رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی، 5:30 صبح به وقت افغانستان است و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز شنبه 22 حمل 1394 شمسی که مطابق به 11 اپریل 2015 میلادی است. نخست سرخط چند خبر.
واکنش تازه قطر سفید در برابر اظهارات رهبران ارشد ایران، کشته شدن 5 کارمند سیو د چیلدرن در افغانستان و عکس العمل واشنگتن و دیلی جدید پس از رهایی یک قمندان ارشد لشکر طیبه در پاکستان.
بعد از تقدیم مشروع خبرها در برنامه این ساعت، این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. افتتاح خانه فرهنگ هنری ولایت بامیان، گزارشی از افغانستان. آمادگی ایالات متحده برای اعزام سلاح در آسیا و حوزه اقیانوس آرام، گزارش از واشنگتن است که خواهید شنید. و توافق ایران با جهان غرب و واکنش های کارشناسان را خواهید شنید. نظر رسمی ایالات متحده نیز در این بخش خبری شده است. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم در نیم ساعت با شما، اما قبل از همه مشروع خبرها را قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام و صبح همه شما بخیر. وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده روی چارچوب توافق هسته‌ای با تهران در برابر کنگرس امریکا سخنرانی می کند. بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید، روز جمعه گفت که جان کری یک جا با سایر مقامات ارشد امریکایی به کنگرس خواهند گفت که زمان مذاکرات با ایران در مرحله حساس خود قرار دارد. سناتوران هر دو جانب طیف سیاسی روی حصول رأی کافی برای تصویب لایحه کار میکنند تا در صورت توافق هسته‌ای به کنگرس فرصت تایید یا رد تسهیل تعزیرات علیه ایران را فراهم کند. کنگرس امریکا هشدار داده که ممکن حتی در صورت دسترسی به توافق هسته‌ای آنان تعزیرات تازه‌ای بر ایران را وضع و یا هم هر گونه توافق را لغو کنند. قصر سفید می گوید که توافق هسته‌ای با ایران مستلزم فسخ تعزیرات علیه آن کشور به گونه مرحله‌ای خواهد بود. این اظهارات در تقابل با موقف‌گیری رهبر ارشد ایران و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور قرار می گیرد که گفتند تعزیرات باید فوراً پس از اجرای توافق برطرف شود. جزئیات بیشتر را از روی آزمونی می‌شنوید.
بنیامین رودز، معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید، گفت که چارچوب میان ایران و مذاکره کنندگان بین المللی اجازه می دهد تا تعزیرات با گذشت زمان رفع گردد، نه به یک بارگی. آقای رودز گفت که براک اوباما تصریح کرده که اگر جزئیات نهایی مذاکرات تا 3 جون با چارچوب همگونگی نداشته باشد، اشتافق صورت نخواهد گرفت. معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید افزود که اظهارات روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای و حسن روحانی زاده فشارهای داخلی از سوی تندروان ایران است، اما به این معنا نیست که توافق نهایی دست نیافتنی باشد. آقای روحانی روز پنجشنبه هشدار داده بود که تصویب نهایی توافق متکی بر فسخ فوری تمام تعزیرات است که علیه برنامه هسته‌ای تهران وضع شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا میشنوید. 5 کارمند محلی نهاد محافظت از کودکان یا سیو د چیلدرن که ماهی گذشته از ولایت اروزگان اختطاف شده بودند کشته شدند. دوست محمد نایاب، سخنگوی والی اروزگان، با بیان این مطلب میگوید که آن افراد حدود 40 روز پیش اختطاف شده بودند و حکومت خواست ربایندگان را مبنی بر تبادله زندانیان رد کرده بود. آقای نایاب میگوید آن افراد به ضرب گلوله کشته شده، اما این که کیها در اختطاف آنان دست داشته است چیزی نگفت. این در حالی است که تا هنوز هم اصلا نوشت و یا رهایی 28 مسافری که در منطقه ولسوالی شاجوی ولایت زابل ربوده شده بودند خبری در دست نیست. ایالات متحده تصمیم پاکستان را مبنی بر رهایی مردی که ادعا می شود مغز متفکر حمله 2008 در شهر ممبئی هند بود محکوم کرد. در آن حمله 166 نفر کشته شده بود. جف رات که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که ایالات متحده به خاطر رهایی زکی الرحمن لکوی عمیقا نگران است. جزئیات بیشتر با هم از رویا زمانی.
لکوی که شام جمعه به قید ضمانت آزاد شد، یکی از فرماندهان ارشد گروه شورشی لشکر طیبه مستقر در پاکستان است که از سال 2009 به این سو در زندان به سر می برد. هند نیز در برابر این اقدام محکمه پاکستان واکنش نشان داده، آن را مایوس کننده خوانده است. ضمانت لکوی برای نخستین بار در ماه دسامبر چند روز پس از حمله دهشت افغانان بر مکتب پشاور پذیرفته شد، اما به دلیل فشارهای بین المللی بر پاکستان برای مبارزه جدیدتر علیه دهشت افغانی، اسلام آباد او را تا روز جمعه در زندان نگه داشته بود. زکی الرحمن با 6 تن دیگر در ارتباط به حمله‌ای که 60 ساعت در مرکز تجارتی ممبئی دوام کرد متهم شده بودند.
پاکستان در منازعه یمن بی‌طرف می‌ماند. پارلمان پاکستان پس از نشست اضطراری روز جمعه با اعلام این مطلب اما از آن داشت که اگر کشور شاهی عربستان سعودی یا هرمن شریفین با تهدید مواجه شود، پاکستان در کنار عربستان سعودی قرار خواهد گرفت. نواز شریف صدر اعظم پاکستان با دعوت جلسه اضطراری پارلمان آن کشور به روز جمعه خواست تصمیم گرفته شود که آیا کشورش کشتی تیاره های جنگی و نیروی زمینی را برای حمایت عربستان سعودی اعزام کند یا خیر. قانونگذاران پس از 5 روز بحث مخالفتشان را با این امر اعلام کرده، از آن داشتند که شاید این اقدام درگیری های فرقه‌ای را در پاکستان دامن زده و در عین حال روابط اسلام آباد را با تهران ضعیف سازد. هند می خواهد 36 تیاره جنگی نو رافال را از فرانسه خریداری کند. صدر اعظم هند که مصروف بازدید از فرانسه است اما گفت که مذاکرات روی شرایط آن معامله چندین میلیارد یورو جریان دارد. نرندرا مودی روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت تیاره هایی که هند به دنبال خریداری آن است آماده پرواز خواهد شد. اظهارات آقای مودی این معنی را می دهد که قرار است تیاره ها در فرانسه ساخته شود. 2 ماه پیش مصر نخستین خریدار تیاره های دلتای فرانسوی شد. آن تیاره ها از چندین سال به این سو در بازار عرضه شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
آواز ما را از واشنگتن می‌شنوید. صلیب سرخ می‌گوید نخستین محموله امدادی روز جمعه به یمن رسید، جایی که به خاطر حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی آن امر مقدور نیست. یک مقام صلیب سرخ گفته است تیاره باربری حاوی بیش از 16 تن تجهیزات طبی روز جمعه در میدان هوایی صنعا نشست. صلیب سرخ و سایر گروه‌های امداد رسان از چندین هفته به این سو تلاش می‌کنند مواد کمکی را به یمن انتقال دهند. از جانب دیگر تیاره‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای 16مین روز پیهم روز جمعه نیز ذخیره‌گاه‌های سلاح شورشیان حوثی را در صنعا هدف قرار دادند. یک سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت که رقابت برای کنترل عدن جریان دارد، اما جای شک نیست که حوثی ها بخش عمده آن شهر را در کنترل خود دارند. و اما در افریقای مرکزی چی می‌گذرد؟ ملل متحد می‌گوید نزدیک به 400 نفر بر پایگاه صلح‌باران در جمهوری افریقای مرکزی حمله کرده و چندین سرباز را شدیداً مجروح کردند. مأموریت ملل متحد گفت که در پاسخ به حمله صبح روز جمعه صلح‌باران به گلوله‌باری هشداری پرداختند. ملل متحد به خاطر آن رویداد تأثیر عمیق خود را ابراز داشته اما دلیل خشونت را تذکر نداده است. مأموریت ملل متحد از آن داشته که 1 تن از حمله کنندگان کشته شده و چندین تن دیگر مجروح شدند. تحقیقات در رابطه آغاز شده است. قصر سفید میگوید انتظار می رود رؤسای جمهوری ایالات متحده و کیوبا امروز شنبه در یک دیدار تاریخی در نشست سران آمریکایی در پاناما با هم ملاقات کنند. بن رودز معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید روز جمعه در پاناما به خبرنگاران گفت که براک اوباما و راول کاسترو مذاکرات غیر رسمی خود را در حاشیه اجلاس انجام خواهند داد. آقای رودز در مورد جزئیات نشست چیز بیشتری نگفت، اما در ارتباط به صحبت تلفنی روز چهارشنبه دو رئیس جمهور اعلام داشت که دو رهبر تلاش‌های برای احیای رابط دیپلماتیک را بررسی کردند. آقای رودز اما اعلام داشت که تا هنوز هم اختلافات میان دو کشور وجود دارد. مکالمه تلفنی میان اوباما و کاسترو روز جمعه افشا شد. این دو رهبر در ماه دسامبر نیز با هم صحبت تلفنی داشتند که تغییر واضح سیاست آمریکا در قبال کیوبا را نشان می‌دهد. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده روز یک شنبه رسماً وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا خواهد شد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که خانم کلینتون به نمایندگی از حزب دموکرات با نشر یک نوار ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی رسماً نامزدی خود را اعلام خواهد کرد. و خبر آخرم این که گروه نجات روز جمعه در تلاش پیدا کردن افرادی بودند که پس از گردباد شدید در ایالت الینویس مفقود شدند. در آن رویداد تا کنون 2 زن تلف شده و 10 مجروح به شفاخانه انتقال داده شده است. اداره ملی هواشناسی آمریکا گفته است که کم از کم 2 گردباد 6 نقطه ایالت الینویس را در هم کوبیده و منازل را از تهداب در یک منطقه بیجا کرده که در آن بیش از 150 نفر زندگی میکردند. از آنجایی که اکثر منازل آمریکا از چوب ساخته شده است، گردبادها همواره تهدید عمده تلقی شده و خسارات هنگفت مالی و جانی را در این کشور به بار آورده است. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در بخش گزارش های این بخش، خانه فرهنگ و هنر ولایت بامیان با ابتکار جمعی از فرهنگیان متخصصین و صاحبان هنرهای تجسمی رسماً افتتاح شد که شامل اتحادیه هنری و فرهنگی می باشد. این فرهنگیان می گویند که هدف از ایجاد خانه فرهنگ و هنر ولایت بامیان حفظ داشته های فرهنگی هنری و تحقیق در امور پیشینه تاریخی کار هنری در این ولایت است. ظفر بامیانی با جزئیات بیشتر این گزارش.
اکثریت این جوانان از رشته های هنرهای زیبا از پوهنتون های کشور فارغ التحصیل شدند. آنان میگویند که این مرکز را به خاطر رشد استعدادهای هنری ولایت مرکزی کشور ایجاد کردند تا زمینه های کار فرهنگی هنری در کشور پررنگتر شود. مسئولین این مرکز میگویند با آن که هنر از شاهکارهای تاریخی بشر در ولایت بامیان به حساب می آید و برای اولین بار نقاشی های با رنگ روغنی در این ولایت کار شده است، اما کار فرهنگی و هنری در چند دهه اخیر در این ولایت کم رنگ بوده است. اسدالله رهنورد مسئول خانه فرهنگ و هنر ولایت بامیان در پایان مراسم افتتاح این مرکز به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
که هیچ کس دیگه ای داخل نیست، مثلا دولت، نهاد، هیچ کس داخل نیست، فقط یک ابتکار بوده از خود ما. ما استعدادهای خوابیده بامیان زیر یک چتر قرار بدیم و از اونها رو تشویق بکنیم و یک نوع ظرفیت سازی بکنیم.
در ولایت بامیان بیش از 30 نهاد فرهنگی و هنری فعال بوده، اما نبود مکان و یک چتر جهت هماهنگی این نهادها از جمله مشکلات به حساب می آید که با آغاز فعالیت خانه فرهنگ و هنر بامیان این مشکل حل خواهد شد. شماری از فرهنگیان و هنرمندان این ولایت نیز با استقبال گرم از ایجاد خانه فرهنگ و هنر بامیان می گویند که فعالیت پررنگ در زمینه کارهای فرهنگی و هنری و تلفیق کار فرهنگی بین اقوام ساکن در کشور یکی از نیازهای مبرم در افغانستان به حساب می آید. محمد امین ابتهاج استاد در پوهنتون بامیان و یکی از فرهنگیان این ولایت می گوید
بامیان بعد از روزگاری که جنگ اونجا تنها هنر بود و آدم کشی و قتل عام تنها هنر بود، امروز در این مرحله از بالندگی هنر میرسه. اگرچه هنوزم ما گام های ابتدایی را بالا میکنیم، ولی ما خیلی خوشبین هستم. دو سه نهاد هنری هست که بارها و بارها در بامیان به نوعی در حوزه هنر عرض اندام کرده.
بامیان از ولایت امن افغانستان است که هزاران اثر تاریخی و هنری آن در مغاره های دوره بودایی با نقاشه های رنگی روغنی هنوز هم باقی مانده است و 8 اثر تاریخی این ولایت به شمول 2 مجسمه تخریب شده بودا ثبت میراث های جهانی در سازمان یونسکو می باشد. مسئولین اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان با استقبال از ابتکار جوانان فرهنگی این ولایت می گویند که ایجاد خانه فرهنگ و هنر بامیان در پیشبرد برنامه های فرهنگی سارک نیز مفید واقع خواهد شد. کبیر دادرس رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان در این باره میگوید
خوشبختانه این ظرفیت و امکانات فعلا وجود دارد در ولایت بامیان که تقریبا میتونه تمام تحایفی که از بامیان صادر میشه یا تهیه بکنه و دسترس توریستا و گردشگرها قرار بده.
خانه فرهنگ و هنر بامیان روی هنرهای تجسمی، سینما و تئاتر، موسیقی محلی و آثار هنری گذشته و حال این ولایت کار خواهد کرد تا زمینه برای رشد فعالیت‌های فرهنگی و حفظ هنرهای کهن این ولایت موقعیت فراهم شود. در این مرکز فرهنگی روی آموزش هنرهای تجسمی و فعالیت‌های هنر ظریف دستی برای جوانان برنامه‌های آموزشی نیز دایر می‌شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیده. شنوندگان گرامی، شما مطالب جالب رادیو آشنا را در صفحه فیسبوک ما با آدرس facebook.com/voadari و همچنان وبسایت رادیو آشنا با آدرس darivoa.com دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش این ساعت، آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به منظور ملاقات با متحدین آمریکا در منطقه آسیا و حوزه اقیانوس آرام در کره جنوبی است. این دومین باری است که او از آن کشور دیدن می کند. این مقام آمریکایی می گوید که ایالات متحده در حال حاضر برای استقرار صلاح جدید در منطقه آمادگی می‌گیرد. کارل بوب، خبرنگار صدای آمریکا، که در این سفر وزیر دفاع که بر تقویت روابط نظامی متمرکز شده است، گزارش تهیه کرده است که برگردانان را تقدیم شما می‌کنم. بنای یادگاری چونان در کره جنوبی نماینگری این است که تا چه اندازه تهدید کره شمالی غیر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر است. آقای کارتر میگوید سال و ثبات در منطقه به طور خودی به دست نمی آید. باید از آن دفاع کرد و این چیزی است که متحدین صلح‌جو و دموکراتیک مانند ایالات متحده آمریکا بر آن ایستاده است. کارتر اولین وزیر دفاع ایالات متحده است که از این بنای یادگاری در کره جنوبی دیدار می کند که به یاد بود از هلاکت 46 نیروی بحری کره جنوبی آباد شده است. نیروهای بحری کره شمالی در سال 2010 این 46 سرباز را از بین بردند. این مقام آمریکایی با پارک گین‌هی و هون مین‌کو وزیر دفاع کره جنوبی ملاقات کرد و بعداً به خبرنگاران از افزایش حمایت نظامی در منطقه خبر داد. آقای کارتر میگوید تازه ترین و بهترین عمل کرده ما این است تا در این منطقه سلاح جدید را اعزام کنیم. تیاره های جنگی F-35 شامل این برنامه است. موضوعی که در این گفتگوها شامل نبود، موضوع سیستم دفاعی میزایل های ترمینال برد بلند بود و آقای کارتر گفت که تا هنوز این سیستم آماده نیست. او میگوید ما در وضعیت نیستیم که تعیین شود که آیا این سیستم برای اعزام در آینده مناسب است یا خیر. سیول خود پیرامون موضوع سیستم دفاعی میزایل های ترمینال برد بلند منقسم باقی مانده است. چین که بزرگترین شریک تجارتی کره جنوبی است، با نصب سیستم دفاعی میزایل های ترمینال برد بلند در این شبه جزیره مخالف است. آقای کارتر در جریان این بازدید همچنان از نیروهای آمریکایی در شبه جزیره به خاطر کمک به صلح رفاه منطقه تشکری کرد. او سیول را به قصد دیدار از سربازان آمریکایی در مرکز فرماندهی حوزه اقیانوس آرام در هوای امروز شنبه ترک می کند.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
یکی دیگر از نشانه تعهد ایالات متحده برای کمک به کشورهای آفریقایی مبارزه با دهشت افغانی از طریق پرداخت میلیون ها دلار جایزه در برابر معلومات در مورد رهبران سازمان حرکت الشباب المجاهدین یا الشباب که با القاعده ارتباط دارد می باشد. این گروه از سال 2008 به این سو به حیث سازمان خارجی دهشت افغان لیست شده است که در برابر حکومت کشور برای کنترل سومالیا در جنگ بوده و در عین حال در کینیا خاصتاً در این اواخر در پوانتون در گاریسیا حملاتی را انجام داده است. این سازمان در کشتار ملکی ها در سومالیا فعالان صلح، کارمندان امداد بین المللی، ژورنالیستان و ملکی ها و همچنان محافظان صلح اتحادیه آفریقایی که برای اعاده ثبات و رفاه در منطقه کمک می کنند دخیل بوده است. ده ها هزار تن در میان جنگ ها مجبور به ترک خانه های خیش گردیدن. تحت عنوان دهشت افغانی، ایالات متحده بالای این گروه محدودیت های مالی و غیره را وضع کرده، دارایی های آن را منجمد کرده و ادبای امریکایی را از هر نوع معامله با اعضای این گروه مانع می شود. حالا ایالات متحده برای معلوماتی که منجر به تعیین موقعیت 6 تن از رهبران این گروه شود جایزه تعیین کرده است. جوایز 5 میلیون دلاری برای هر یک از این اشخاصی که بتواند معلوماتی را در مورد موقعیت ابراهیم حاجی که به نام ابو زلما فواد محمد خلف نیز مشهور است، فواد سنگیله که دارای دو تابعیت از سومالیا و سویدن است، بشیر محمد محمود و قمندان نظامی الشباب که گفته می شود بین سالهای 1979 و 1982 زاده شده است، و مختار بوباو 43 ساله که به حیث سخنگوی الشباب خدمت کرده است و دارای پاسپورت اریتریایی می باشد پرداخته می شود. جایزه 30 میلیون دلاری که در برابر معلوماتی که بتواند محل بودوباش دو تن دیگر از رهبران الشباب را تعیین کند نیز پرداخته می شود. این رهبران عبداللهی یاری و زکریا اسماعیل احمد هرسی رئیس استخبارات گروه که همچنان به نام زکی مدهوبی نیز یاد می شود می باشد. ایالات متحده تضمین می کند که تمام گزارش های معتبر مورد غور قرار گرفته و هویت معلومات دهندگان محفوظ نگهداری می شود. هرگاه لازم افتد ایالات متحده آماده است تا برای حفاظت از معلومات دهندگان آنها را بیجا سازد. هرگاه شما معلوماتی در مورد این اشخاص دارید، در نزدیکترین سفارت آمریکا به دفتر امنیت منطقوی اطلاع داده یا به وبسایت www.rewardsforjustice.net و یا ایمیل rfg@state.gov مراجعه کنید.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی هستید. در حالی که هنوز روشن نیست تحریم های ایالات متحده آمریکا و جامعه اروپایی بر ایران چه زمانی از میان برداشته خواهد شد، اما تعداد زیاد از کارشناسان استدلال می کنند که توافق اولیه به دست آمده برای تهران و قدرت های غربی موقعیت خوبی است تا در مورد مسائل منطقه‌ای دیگر چون بحران یمن و سوریه با همدیگر همکاری کنند. صدف قیاسی با برگردان این گزارش.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی روز پنجشنبه در پارلمان کشورش روز تکنولوژی هسته‌ای ایران را تجلیل کرد. رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه‌ای نیز در جریان همین هفته گفت که توافق به دست آمده با غرب نهایی نیست. خامنه‌ای اضافه کرد که هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران تا ماه جون با کشورهای غربی به یک توافق نهایی برسد. اما پیتر جنکینز نماینده بریتانیا در آژانس اتمی جهانی میگوید که آنچه خامنه‌ای در محضر عام میگوید متفاوت از چیزی است که در محافل خصوصی با رئیس جمهور حسن روحانی مطرح میکند.
There's a contrast between what's for public consumption.
آنچه خامنه ای برای مردم عام میگوید تا آنچه به شکل خصوصی بر روحانی میگوید خیلی از هم متفاوتند.
مهرداد خونسار دیپلمات اسبق ایرانی و رئیس بازسازی اقتصادی و مصالحه ملی ایران میگوید که توافق به دست آمده اخیر در سوئیس زمینه را برای همکاری های عمیق تر فراهم میکند.
Whatever has been agreed to in Lausanne.
در مورد هر آنچه در لوزان سوئیس توافق صورت گرفته زمینه رسیدگی به مشکلات را برای ایران فراهم کرده می تواند. ایران می تواند حالا برای تقویه موقعیت خود به سوی اعتماد سازی حرکت کند.
اما تمامی کارشناسان نسبت به نیت ایران در مذاکرات هسته‌ای خوشبین نیستند. دیویس لیوین از گروه پلیسی جامعه هنری جکسون می گوید که خوشباوری بیش از حد بالای نیت ایران خطرناک است.
دولت ایران یک رژیم شریر است که می تواند از وضعیت بهره برداری کند. به این ترتیب ایران قادر به ایجاد ائتلاف ها، روابط و داینامیک هایی است که در منطقه نفوذش را به شکل قابل ملاحظه بیشتر ساخته است. ما باید فریب این را نخوریم که صلح در حال شکل گیری است.
از سوی هم گفته می شود ایران در منازعه یمن تا حد زیاد دخیل است. شورشیان حوثی که ایران به حمایت آنها متهم می شود در حال پیشرفت در یمن هستند. کارشناسان می گویند که توافق روی برنامه هسته ای ایران، تهران و واشنگتن امکان این را دارند تا وارد گفتگوهای سازنده روی مسائل مانند بحران یمن و سوریه شوند. پیتر جنکینز نماینده بریتانیا در آژانس اتمی جهانی می گوید که امکان این وجود دارد که در نتیجه مذاکرات امریکا و ایران تهران بالای شورشیان حوثی فشار بیاورد تا آنها دست از دشمنی ها بردارند. به نظر کارشناسان اگر ایران و ایالات متحده امریکا نتوانند تا ماه جون در مورد برنامه هسته‌ای به یک توافق نهایی برسند، امکانات همکاری های احتمالی این دو کشور در موضوعات منطقه‌ای نیز خیلی ضعیف به نظر می رسد.
چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، زلف سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من. شدم روید به قربان، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، گرفتار تو هم روید به قربان، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، هزاران راز دل ناگفته گفتی، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، دو چشمان سخنگوی تو قربان، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، زلف سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من.
خلاصه چند خبر. وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده روی چارچوب توافق هسته‌ای با ایران در برابر کنگره کشورش سخنرانی می‌کند. بن رودز، معاون مشاور امنیتی ملی قصر سفید، روز جمعه گفت که جان کری یک جا با سایر مقامات ارشد آمریکایی به کنگره خواهد گفت که زمان مذاکرات با ایران در مرحله حساس خود قرار دارد. قصر سفید میگوید توافق هسته‌ای با ایران مستلزم فسخ تعزیرات علیه آن کشور به گونه این مرحله‌ای خواهد بود. این اظهارات در تقابل با موقف گیری رهبر ارشد ایران و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور قرار میگیرد که گفتند تعزیرات باید فوراً پس از اجرای توافق برطرف شود. آقای روحانی روز پنجشنبه هشدار داده بود که تصویب نهایی توافق متکی بر فسخ فوری تمام تعزیرات است که علیه برنامه هسته‌ای تهران وضع شده است. 5 کارمند محلی نهاد محافظت از کودکان یا سیف دی چیلدرن که ماه گذشته از ولایت ارزگان اختطاف شده بودند کشته شدند. دوست محمد نایاب سخنگوی والی ارزگان با بیان این مطلب میگوید که آن افراد حدود 40 روز پیش اختطاف شده بودند و حکومت خواست ربایندگان را مبنی بر تبادله زندانیان رد کرده بود. ایالات متحده تصمیم پاکستان را مبنی بر رهایی مردی که ادعا می شود مغز متفکر حمله سال 2008 در شهر ممبئی بود محکوم کرد. در آن حمله 166 نفر کشته شده بود. جف راتک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که ایالات متحده به خاطر رهایی زکی الرحمن لکوی عمیقا نگران است. پاکستان در منازعه یمن بی‌طرف می‌ماند. پارلمان پاکستان پس از نشست اصراری روز جمعه با اعلان این مطلب اما از آن داشت اگر کشور شاهی عربستان سعودی یا عربمین شریفین با تهدید مواجه شود، پاکستان در کنار عربستان سعودی قرار خواهد گرفت. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده روز یکشنبه رسما وارد کاردار انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا خواهد شد. اگر کلینتون در این انتخابات پیروز شود، نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهد بود. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. تا لحظات بعد برنامه پشتو آماده نشر است. امید که با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.